24 بهمن کفای 2 صفحه 267.
خطاب درش نباشه، مخاطبم به قصد تفهیم خاصم نباشه، حالا جمله اسمی گاهی ممکنه برای گروه خاصی است، اون میفته تو اون صورت دوم، شکل دوم از صورت دوم، یعنی جمله اسمی هم میتونه مقابل خطابات شفاهی باشه هم میتونه نباشه.
مقابل خطابات چی میتونه
تعریف کنیم؟
معلوماتون نیست،
اون تکالیفی که به شکل خطاب نیست برای تفهیم موجودی نمیده. حتی این که حال هرچی اینو گفته مرادش اینه، این چون اینشون داره میشکافدش، این زاران خاموشه، یعنی چیه درسته این
خاموشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، و کذالک لا ریب فی عدم صحة خطاب المعدوم بل القائب حقیقتا و عدم امکانه و عدم امکانه ضرورت عدم تحقق توجیه کلام نحو الغیر حقیقتا. دوستان اگر ملاحظه بفرمایند این بحثای این یکی دو سه روز رو بنگار سریع‌تر جلو بگیریم که انشاءالله به بحث مطلق و مقید که میرسیم جاهایی برای مؤخر شدن داریم. دیروز ملاحظه کردید که ایشون فرمودن که بحث خطابات شفاهیه رو ما میتونیم به سه شکل مطرح کنیم. شکل اول بحث رو از خطاب ملغا کنیم، ببریم در تکلیف متمرکز کنیم، بگیم تکلیف معدوم ممکنه یا نه. غایب رو دیگه صحبت نکردم چون اون ممکنه دیگه. صورت دوم اینه که به این شکل مطرح کنیم که اصولا مخاطب قرار دادن معدوم، مخاطبه با معدوم با غایب، اینجا غایب هم اضافه کنید، عقلا ممکنه یا ممکن نیست، یک کار غیر عقلانی است. مفاهمه کند انسان، البته مفاهمه برای مخاطبه ها، نه صرف اینکه یه چیزی رو بخواد یاد او بده، مخاطبه کند با غائب با معدوم، اینم صورت دوم بود. تا انشاءالله صورت سوم که ایشون البته جدا نمی کند ولی بعد اشاره میکنه، ایشون میگه آقا همانطور که تکلیف معدوم محال بود، عقلا مخاطبه حقیقی، حالا یه دفعه شعر میخواد بگه، نمیدونم مجازگویی میخواد بکنه، اون حرف دیگر، ولی مخاطبه حقیقی با معدوم بلکه با غائب، بنده اضافه میکنم حتی حاضر غیر ملتفت، حاضری که خوابه، حاضری که مسته، حاضری که اصلا لایشعره، اصلا منظورشون هم هست، نه این که حال نباشه، با این جور افراد نمیشه ارتباط خطابی برقرار کرد. آخر مخاطره یعنی توجیه سخن به غیر، به طوری که متوجه بشه، توجیه سخن به غیر بدون اینکه ملتفت باشه، توجه داشته باشه، غیر ممکنه و غلطه. پس صورت دوم هم که مخاطبه باشه به معنای حقیقیش نمیشه. ولذا اگر فرض کردیم ادوات خطاب مثل یا، ایا، حیا، اما، اینجور اینا که معمولا ادوات ندا و خطابه، اگر اینا هم واقعا برای مخاطبه حقیقی وضع شده باشند، باید اینها رو فقط در حق کیا استعمال کرد؟ موجودی. لذا هرچه بعد از اینا بیاد اوتوماتیک از شمول میفته. الذین آمنو آقا شمول داره، ولی یا ایها الذین آمنو شمول نداره. الناس شمول داره، ولی یا ایها الناس دیگه شمول نداره، فقط حاضرین رو میگیره. به قدری هم اینها قوی هستن، یعنی اگر فرض کنیم ها برای خطاب حقیقی که اصلا مابعد رو زیغ میکنن. لذا اگر یک جا به هزار و یک دلیل متوجه شدید که مثلا الناس بعد از یا ایها، یا ایها همه رو میخواد بگیره، ناچار باید دیگه جناب یا بقیه رو شما بگیره. آقا جناب یا از موضوع الله خودش خارج شده. بله، اگه واقعا ثابت شد اینه. البته ثابت نشه به قرینه یا این الذین آمنو و این ایها الناس رو چیکار میکنیم؟ تذیق میکنیم. قرینه هم که میدونید عرفیست، یا هکس مگه ما چرا به قرینه یا تو ایها الناس تصرف میکنیم، به قرینه ایها الناس تو یا؟ خب این دیگه قرینه چیزیست که عرفیست، هیچ وقت یا رو قرینه بر ایوهن ناس و قینه بر یا قرار نمیدن، ولی عکسش عمل میکنن. ولی خبر خوشحالی بهتون بگم دوستان، البشاره این که ادوات به اصطلاح خطاب، ادوات ندا برای مخاطبه حقیقی وضع نشده. حرف قشنگی دوستانشون اینجا میزنه، چون برای بار اولش هم نیست، این برای بار چندمش میزنه. حرف ادبی و اساسی خیلی خوبی است. ایشون میگه که ما به شما بشارت میدیم که این ادوات برای مخاطبه حقیقی وضع نشدن. اینا ایشون تعبیرش اینه، میگه برای خطاب ایقائی انشائی. یه چیز میخواسته بگه نمیدونست مثلا چه تعبیری بکنه، چون خود ایقائی هم یعنی انشائی، خطاب انشائی. منظور ایشون دوستان از خطاب انشائی یعنی وقتی متکلم بخواد یک خطابی رو ایجاد کند، ولو نخواهد کلامش را به مخاطب خاصی توجیه کند به گونه ای که او متوجه شود. مقابل اینا ببین امتحان و شورا گفتن این مقابل چیه؟ مقابل همون که چند خط قبلش گفته. منظورشون از خطاب ایقائی انشائی یعنی انسان میخواد یک خطاب رو ایجاد کند، اما به سبب این که کلامشو متوجه غیر کند به گونه ای که با این توضیحات ها او متوجه شود و متفق شود لازم نیست. بله، فرزندش مرده است، مثلا کوکب خانمی داشته مرده، کوکب پسری داشته مرده، یا اصلا اسمش حاضر کوکب، میگه یا کوکبا ما کان اکثر مثلا عمرک یا عمرهو، چقدر عمرت کوتاه بود ای ستاره. حالا لازم نیست اسمش باشه، من شوخی کردم، ای ستاره. خب این به مرده داره میگن آقا، این اگرم بهش میگن میگه من نخواستم که اون خطاب حقیقی به اون معنی که به بایدیه به انگیزه فهماندن، من خواستم اظهار حسرت کنم، اظهار حزن کنم، با این شکل اظهار کردم. البته این مقدار ما قبول داریم که اگر این ادوات بیان و قرائنی نباشه که برای صرف خطاب ایقائی انشائی، انصراف دارد به چی؟ انصراف دارد به خطاب همون اول، خطاب تفهیمی، خطاب که انسان بخواد کلامش رو نحوه غیر توجیه کنه و او بفهمه، به او مثلا انصراف داره. اما این انصراف معناش این نیست که اگر در مثلا مقام حزن و تحسر و اینها استفاده شد، مثلا به کوه، نمیدونم به دریا، به مناظر، به هرچه، حالا به آسمان، به زمین اگر خطابی کرد، بگیم مجازه. نه، مجاز نیست، برای اینکه گفتیم که اصل اینها برای کی وضع شدن؟ خطاب ایقاعی انشائی. یک کسی به آقای آخون میگه آقای آخون ما که نفهمیم شما چی میگید، بله مثلا یکی هم چیزی بگه، بگه آقا ما که نمیفهمیم شما چی دارید میگید، میگه اگه شک داری بذار برات یک تشبیه بکنم، شاید از این طریق خوب متوجه بشی. آقا استفهام، حروف استفهام، حروف تمنی، حروف ترجی، بله حروف تمنی ترجی، خب اینا استفهام دیگه، تمنی ترجی، عرض، تهدید، اینجور حروف. خب اینا میدونید که یه موضوع له دارن، مثلا تمنی برای آرزو کردن، ترجی امید داشتن، استفهام کذا و کذا. خب از اون طرف هم مثلا میدونیم تمنی و ترجی، فرض کنید انسان یه چیزی رو از یک معمولا با خطاب اینا صورت میگیره دیگه، بله به یک مثلا در یه جایی سالها زندگی میکرده، بعد که میخواد بره میگه ای کاش، به طبیعت اونجا خطاب میکنه، میگه ای کاش شما با من میامدید، حالا میخواد بره مثلا دیگه از اینجا بره، یه حیوانی بوده با این حیوان معنوس بوده، میگه ای کاش با منم تو هم میامدی مثلا، بله با این تمنی دیگه. خب اینجا ببینید، حالا بررسی کنیم ببینیم مجاز صورت گرفته یا نگرفته. خب تمنی آرزو کردن یا حتی گاهی درخواست کردن یه چیزی از دیگری یا امید داشتن یه چیزی از دیگری میاد. خب اگر گفتیم برای حقیقی، در این موارد اگر کسی به کار ببره مجازه، ولی اگر گفتیم نه تمنی یعنی انسان انشا کند یک خواسته را، تمنی، ترجی یعنی انشا کند، ایقاع کند امید داشتن را، منتها اینجاست نکته دوستان، این ایجاد تمنی، این ایقاع و انشاء تمنی گاهی واقعا به انگیزه مثلا اینه که طرف بفهمه یا حتی کمکش کنه، مثلا گاهی به انگیزه های دیگر، میخواد بگه مثلا من این مدت که اینجا بودم اینقدر با اینها معنوسم که الان که میخوام بریم آرزو میکنم ای کاش اینا هم با من میومدن، اصلا طبیعت اینجا کنده میشد و مثل سیل همراه من راه میافتاد مثلا. خب این انگیزه اش فرق میکنه، وگرنه ایقا و انشاء تمنی شده. خب همینجا اینا مجاز نیست آقا، اینها مجاز نیست، ولو تمنی و ترجی و استفهام اگر ولش کنن رهاش کنن انصراف دارد به همونی که مثلا استفهام به دایی فهم باشه، ترجی به دایی رجا از یه مطلبی باشه و امثال ذالک. استفهام هم اینطوره دیگه، انسان خیلی وقتا از یه چیزی ممکنه یه چیزی میگه سوال میکنه، اما گاهی وقتا واقعا طلب فهمه، اما بعضی وقتا طلب فهم نیست. صیغه امر هم همینه ها، صیغه امر دوستان اینطور نیست که وقتی طلب باشه معنای حقیقیش باشه بقیه مجاز باشه. صیغه امر در طلب حقیقی، در اونه دیگه چی بود، تهدید، در تعجب، در تمسخر، در هر چه باشه معنای خودش مون تا دایی فرق داره. صورت چه میبره جلو، میگه اگر راست میگی بزن، دعواشون شده میگه اگه جرأت میکنی بزن، این بزن با اونجا که میگه فلانی رو بزن حق نمیکنه، بزن بزنه، مون تا یک جا به انگیزه تحقق زدنه، یک جا انشا میکند طلب را، ولی برای تهدید و برای اینکه تو کوچکتر از اینی که بتونی همچی کاری بکنی و امثال ذالک. خب دوستان حتما قاعدتا این رو من چون برای بار اول نیست که برمیخوریم، ما یک بحثی من دارم در همین سلسله اسمش گذاشتم فرق بین معنا و دائی، که اینها داییست معنا نیست. و کثیرا ما دوستان بین دائی و معنا فرق میشه، طرف دائی رو معنا حساب میکنه بعد هی شماره میزنه میگه اینا معانی امر، معانی استفهام، اینا معانی نیستن، اینا انگیزه ها هستن، دوایی هستن. ولی با این نگاه دوستان اگر دقت کنید معنا یکیست، قد تخرج الحمزه عن الاستفهام الحقیقی فترد لسمانیت معان، که ابن هشام میگه اینا معنای حمزه نیست، معنای حمزه استفهام با استراحت، استواش نمیشه کاریش بکنی، بقیه همه دواییه. آقا دوایی رو با معنا یه جاهایی متوجه شده ابن هشام، من تو همون بحث آوردم، اما مستقر نبوده براش، روشن نبوده. بحث وقتی روشن نباشه طرفم متفکر باشه یه جاهایی نزدیک میشه اما یه جاهایی فرار میکنه. ولی زاد یه چند جا ابن هشام نزدیک شده به مطلب ولی چون براش حل نبوده باز فاصله گرفته. خب بحث مهمی در ادبیات که ثمراتی هم داره، حالا در اصولم جای خودش، به هر حال حداقل تو ساختار سازی مباحث علمی اثر داره. حالا خب این سوال خیلی خوبی شد، این هم مطلب بعدمونه. سوالی کس میگه خب بسیار خب ما که اینجا ادبیات نمی‌کنیم خطابات شرعی، ایشون میگه خوشبختانه خطابات شرعیه به حکم این که قانون هست و فرازمان و فرامکان و جامع جهانی و نمیدونم جاودان از شریعت اسلام، خطابهاش خطابهای حقیقی نیست. ولی به تعبیر با کمی مسامحه قضایا خارجیه نیست، قضایا حقیقیه. این هم پاسخ سوال شما خوب شد بوده. خب حالا نار پیاده کنیم اگر رسیدیم باز ادامه. و کذالک لا ریب، از این کذالک یادداشت کنید، وارد صورت دوم، گونه دوم و سوم دیگه جدا نمی کنه، ولو فراز صحبت ها ابتدا رو همون دومه. و کذالک همچنین، همچنین یعنی چه؟ پشت سرش میگه لا ریب، این معنی کذالکه لا ریب در عدم صحت خطاب معدوم، ارتباط خطابی با معدوم، بلکه غائب، اینجا دیگه غائب هم اضافه میشه، اضافه کنید حاضر کل غائب، اونم عملا غائبه دیگه، میتونیم اونم اصلا غائب بگیم شامل اون میشه. آقا حقیقتا نمیشه خطاب کرد و عدم امکانی ممکن نیست، ضرورت عدم تحقق توجیه کلام نحو غیر حقیقتن الا اضاکان موجودا. آخر اگر خطاب به این معنا توجیه کلام نحو غیر که بخواد او بله کسی توجیه کلام بکنه ولی واقعا توجیه نباشه، این توجیه دوستان توش خوابیده که توجیه کند به گونه که بگه من دارم با تو حرف میزنم، بله مخاطبه برقرار بشه، این معنای توجیهه. من گاهی تعریف میکنم به گونه که بفهمد، حالا این بفهمد یعنی اصل توجیه رو بفهمه ها، ولی ممکنه معنای سخن رو بگید آقا نفهمه، من با یه نفر میشینه شروع میکنه مباحث عمیق بحث کردن اصلا طرف هم متوجه بالاخره خطاب هست، نه توجیهی که اصل توجیهش حداقل طرف بفهمه. خب این باید نحو موجود باشه. و کان به حیث یتوجه الی الکلام و یلتفت الی، التفات هم که ایشون میگه یعنی همون بفهمی که داریم با او صحبت میکنیم ولو محتوای سخن رو نفهمه. خب و قد انقدر هست، ایشون میگه حالا با این توضیحات روشن شد، انقدر هست که ان ما وضع للخطاب مثل ادوات ندا، کلماتی که برای خطاب ورسیده مثل ندا، مثل ضمیر مثلا و امثال ذلک، اگر وز شده باشه برای خطاب حقیقی، قهرن موجب میشه که بعدش هرچه بیاد، بگید آقا بعدش هرچه بیاد تخصیص بخوره. لذا میگه که اگر وز شده باشه برای خطاب حقیقی، هر آینه اوجب استعماله فی تخصیص ما یقع و فی تلوهی بل حاضرین، موجب میشه استعمال این ماوزه، زمین رو به ماوزه بزنید، استعمال این ماوزه در خطاب حقیقی موجب میشه تخصیص بخوره و مزیق بشه آنچه که واقع میشه در پشت او، الناس الذین آمنوا، مختص حاضرین بشه. لذا یا ایها الناس فقط مال حاضرینه، چنانچه عکس مطلب، کما عکس مطلب، اگر به هر دلیلی بفهمیم اون ما بعده عامه، خب باید اینو بگیم مثلا از معنی خودش خارج شده، کما ان قضیت ارادت العموم من، اگر اقتضای اراده عموم از ما یقفی تل واقعا تفسیر موجود کرد، اراده عموم از ما یقع لغیر حاضری، موجب میشه که استعمال شود اون ماوزه در غیر خطاب حقیقی. باید بگیم دیگه از موضوعله خارج شد، حتی اگه واقعا موضوعلهش خطاب حقیقی باشه. خب حالا سوال، اینجا جایی یه نفس عمیق و یه سوال که خب حالا آقای آخون شما بفرمایید، ما مقلد شما، آیا ادوات ندا وز شدن برای خطاب حقیقی؟ میخواد خوشبختانه وز نشدن،
در صورت وز وز یه مشخص رو بخری نکن، تعالی شد درسته؟
بینید چی تعالی شد؟ بینید
که این عموم تخصیص بزنه،
اونم که جواب داریم که چون قرینه هست دیگه، طبیعتا یکی قرینه دیگری میشه، خدا آخون گذاشتن به وضوحش دیگه، نمید کفایه رو کی داره میخونه، شما افاضل عصر داره میخونه. لیکن الظاهر ان مثل ادوات ندا، بله، لیکن الظاهر مثل ادوات ندا، حالا ایشون رو ضمیر اینا خیلی نمیخواد خودشو درگیر کنه، بله، مثلا ضمیر چی، یا اگر به هر شکلی مثلا اسم فعلی باشه یا هر چه باشه، ایشون میگه حالا من این علل حساب بهت میگم، مثل ادوات ندا لم یکن موضوعا لذلک، برای خطاب حقیقی یادداشت کنید همون که گفتیم که توجیه کلام بشه نحو غیر، که اون متوجه این توجیه بشه، برای این ورد نشده، بلکه برای خطاب ایقاعی انشایی، این آقا صرف ایجاد خطاب، ولو این به اون معنای ارتباط برقرار کردن نباشه، فل متکلم ربما یوق الخطاب بها تأثرن تأسفن حزنن، بعضی وقتا ایجاد خطاب میکنه به این ادات، نه برای توجیه کلام نحو غیر به طوری که متوجه بشه، میخوام اون معلوم بشه مقابلش، نه، برای اظهار حسرت، اظهار تأسف، اظهار حزن. حالا اینا دیگه دوستان آیا فرق میکنه؟ آقای آخون ذوق شعری و ذوق نثریش قویست، نمیتونیم بگیم ایشون به این صدد بوده که میخواسته بین اینا فرق بگذاره، ولی خوب انسان گاهی که دقت میکنه مخصوصا بین این دوتای آخر، حالا تحسر و تأسف فرقش مشکله، بازم ببینید و چیز کردن یا نه، ببینید گاهی انسان اظهار ناراحتی میکنه، این میشه حزن، اما نه، بعض وقتا اصلا مجال ناراحتی نیست، بله، ولی مثل که مثلا تأسف میخوره که چرا مردم مثلا همه خوب نیستن، اینو بهش خوز نمیگن، انسان اظهار تأسف کند، اظهار تحسر کند، حتی حسرت هم نیست، میخوام بین حسرت و تأسف هم اگر خلاصه ایجاد اندوه باشه، غم، ناراحتی، غم، مثلا چه که انسان مربوط به خودشه به یه نحوی از دست بده، اما نه اظهار میکنه که مثلا چرا مردم اینطورن، حسرت میخوره، هرس میخوره. تو فارسی میگیم هرس خوردن. هرس خوردن غیر از غمین بودن و ناراحت بودن هست. مثل یا کوکب، حالا یه مثال برای همش میتونه باشه، ما کان اکثر عمره، ای کوکب چقدر عمر این کوکب کوتاه بود. یا شوقن و نحو ذالک، نحو ذالکش مثلا تعجب باشه یا حتی گاهی وقتا تهدید باشه، تمسخر باشه، امثال ذالک. کما یوقعه مخاطبا لمن ینادیه، حقیقتا با بچه مرده اش همان گونه حرف میزنه که داره با بچه زنده و ارتباط برقرار میکنه. لذا فلا یوجب استعماله فی معناه الحقیقی هین ازن از تخصیص بمن یسه مخاطبتو. پس موجب نمیشه استعمال این ادات، طبیعتا باید بزنیم به ادات دیگه، همینه که وقت شده برای ندا، موجب نمیشه استعمالش در معنای حقیقی در این هنگام. کدام هنگام؟ هنگامی که بنا شد معنا خطاب ایقائی انشائی باشه، این معنای هینه ازنه. استعمالش در معنای حقیقی با این فرضی که گفتیم دیگه اختصاص به من یسه مخاطبتو پیدا نمی کنه. البته لا یبعد دعوا ظهور، اونم انصرافا، یعنی وقتی اطلاق میشه، شاید دوستان از باب غلبه، بله، شاید از باب انس ذهنی که انسان بیشتر با خطاب همون حقیقی معنوسه، انصراف داشته باشه در خطاب حقیقی. تشبیه هم میکنیم کما هو الحال فی حروف الاستفهام و ترجی و تمنی و غیرها، چنانچه همین مطلب هو رو بزنید به وضعیتی که در ادوات ندا گفتیم. این وضعیت در ادوات ندا هست در مورد حروف استفهام، ترجی، تمنی، غیر اینها، مثل سیاق ام، سیاق نهی، اونا هم همینطوره. الا ما حققناه فی بعض مباحث سابقه، یه نمونش که الان تو ذهنم هست، صفحه 102 ایشون در اونجا بحث کرد. من کونها موضوعتن لل ایقائی منها، اما به دوائن مختلفه. این ادوات مثلا استفهام ورد شده برای ایجاد استفهام، منتها ایجاد استفهام گاهی برای طلب فهمه، گاهی برای تعجب، گاهی برای مسخره کردن و امثال ذلک. البته مع ظهورها فی الواقعی منها انصرافا اذا لم یکن هناک قرینتون، ظهور داره این صیغه ها در واقعی از استفهام، واقعی از تمنی، واقعی از طلب، ظهور انصرافی. این ظهور انصرافی دوستان یعنی نیه که چون فقط برای این وضع شده، ظهور انصرافی مقابل ظهور وضعیه، یعنی از باب این که برای این وضع شده نیست، وضعش اهمه، منتها انصراف داره به فرد خاص. البته اگر نباشد در اونجا قرینه ای، به عبارت ایشون اذا لم یکن هناک ما یمنع ام، اگر نباشد در اونجایی که میخواد انصراف پیدا بشه چیزی که مانع از این معنی حقیقی بشه، مانع از این انصراف بشه. سوال دوستمون، حالا آقای آخوند در مسائل خطابات شرعی کدام هست؟ میگه کما یمکن دعوا وجودهی غالبا فی کلام شارع. خوشبختانه در کلام شارع معمولا مانع انصراف داریم. یه لحظه تصور کنید، من دارم تون میکنم مطلب جا، مانع انصراف داریم یعنی چه؟ یعنی انصراف به خطاب حقیقی پیدا نمی کنه. خب ریشش هم می دونید چیه دوستان؟ ریشش همونه که خطابات شرعی برای افراد خاص، زمان خاص، مکان خاص صادر نشده، چنانچه ممکن است ادعا کنیم وجود چنین مانعی، ضمیر انهو به مایمنع می خوره، وجود ضمیر وجودهی، دعوا وجود این مایمنع غالبا در کلام شارع زیرا روشن است ضرورت وضوح عدم اختصاص الحکم در مثل یا ایها الناس اتقوا یا ایها المؤمنون به من حضر مجلس خطاب بلا شبهه ولا اعتیاد. این هم که دوستان میگه غالبا یه لفت ممکنه کسی اشکال بگیره که نه همه احکام اینطوریه، نه ممکنه که مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیه السلام قضایای خاصی داشته باشن، بله، و اون خب دیگه اونا حکم حکومتی دارن، اونها هم یک گاهی احکامی دارن غیره. من سال گذشته بود، تابستون سال گذشته تحقیق داشتم مثلا که خمس ساعت بررسی میکردم، دیدم که برخی هم از این مطالب رو دارن، منتها محدودترش رو، که اون چه که از ائمه و پیامبر به خصوص از پیامبر اکرم صادر شده بخشش تشریع بوده، یعنی گاهی وقتا جنبه ارشاد داشته، گاهی وقتا جنبه تهدید طرف داشته، گاهی وقتا جنبه زندگی شخصی داشته. خب اونا دیگه فرازمان و فرامکان و اینا نیست دیگه. ببینید آقای آخوند، یک کسی ممکنه بگه آقای آخوند مطالب شما رو سر ما، رو چشم ما، من ببینید ارتباط مطالب رو میخوام برقرار کنم، اینه که شما گفتید خب قابل استفاده بود، ولی اینا همش ادعاست. مثلا گرچه برخی مطالب وقتی آدم میشنود دیگه باید به درون خودش مراجعه کنه، حالا همین بحث مثلا تفریق بین دایی و معنا، خب این یه چیزیست که آدم وقتی میشنود درست بشنود درست تصور کنه دیگه تصورش با تصدیقش همراهه. ولی حالا چه اشکال داره که انسان بیتونه اگه دلیلی هم میتونه بیاره بیاره. آقای آخوند دوستان برای این مطالبی که در این یک صفحه گفته یک شاهد میاره، شاهدش هم این است که میفرماید که ببین آقا ما به راحتی مثل یا ایها الناس رو مثلا یا ایها المؤمنون رو در قائه در آیندگان به کار میبریم یا شرع مقدس به کار برده بدون این که بگید آقا بدون این که مثلا احساس مجاز بشه، چون آخه ما گفتیم دیگه اول درس که اگر برای خطاب حقیقی بود وقتی که برای آینده استعمال میشد باید مجاز بشه، حالا یا مجاز مرسل بشه یا استعاره، بالاخره یه چیزی مثلا تنزیل بشه، معدوم منزله موجود، رعایت علاقه و همون چیزی که در مجاز لازمه یا در مجاز مرسل لازمه، در استعاره لازمه، چیا لازم بود اونجاها؟ آقا میبینیم هیچ کدوم اینها لازم نیست. پیغمبر اکرم همونطور که به موجودین میفرمودن یا ایها الناس، آینده ها رو هم داخل میکردن میگفتن یا ایها الناس. این هم که یک کسی آقای شکاکی بگه آقا اینجاها واقعا مجاز بوده، لحاظ علاقه می شده، پیغمبر آینده ها رو نازل منزله موجود می کردن، یا نمیدونم به اعتبار علاقه ما یعول بوده، ما یکون، بله، علاقهی که بعدن میان بوده، ایشون میگه اینها نیست، واقعا نیست. بله باز یک کسی آقا اینا ارتکازن هست، مثل اوتوماتیک ها در یک ثانیه همه اینا واقع میشه، ایشون میگه آقا این چه ارتکازیه که ما هرچه ارتکاز، خب معناشو حرفی که آدم میزنه باید معناشو بفهمه، ارتکاز یعنی انسان بعضی وقتا توجه نداره، بله، ولی وقتی که متوجهش میکنن همه اینا میاد، همه اینا ردیف میشه، به وجود میاد. ما وقتی هم مراجعه میکنیم دقت هم میکنیم میبینیم مجاز نیست، رعایت قرینه نیست، علاقه نیست، استعاره نیست، کنایه نیست، خب اگه بود که به دست میومد. خلاصه آقا ایشون میخواد بگه ان للمرغ وجدان واحد، و اینها برای خطاب ایقاعی انشایی بس شدن تا آخر دیگه. اینم عصرم دوستان پیاده کنم. میگه البته ما اینو گفتیم، گوش کنید بخیم بریم تو یک مرحله دیگه از بحثا، ولی اگر کسی پارو کرد تو یک کفش و گفت ادوات ندا مثلا ورز شده برای خطاب، اونم خطاب حقیقی، همون به همون معنی که اول گفتیم، دیگه حق نداره مثلا بین خطاب خدا با خطاب غیر خدا فرق بذاره. ایشون میگه یا مثل ما بگو ورز نشده، خودت راحت کن. اگر گفتی ورز شده دیگه حق نداری مثلا بین خطاب خداوند با غیر خداوند فرق بگذاری. میدونی اینو برای کی میگه ایشون؟ اینا درد دل هایشون داره مثلا ها، غیر از اینکه مطلب علمیه، ایشون اینو برای رد برخی از کسان میگه که اینا گفتن آقا ما ادوات ندا رو برای خطاب حقیقی میدونیم. گوش میکنید؟ همون توجیه کلام نحو غیر به طوری که متوجه بشه، ولی چون خدای متعال محدود به زمان نیست، مکان نیست، آینده و گذشته و حال نداره، موجود و معدوم و غائب نداره، لذا راحتیم. یا ایها الناس خدا هیچی دیگه، آینده ها رو میگیره، با اینکه خطاب ورد شده، با اینکه ندا ورد شده برای خطاب حقیقی، ایشون میگه نه دیگه این حرفا رو نزن. حالا خدا فرا زمان و مکانه، بگید آقا اون کس مخاطب چی؟ بله، یه طرف فرا زمان و فرا مکان باشه، یه طرف که نیست که، اون طرف چی؟ بله، خدا یه متعال بخواد مخاطبه کنه کسی رو بفهمه، خب اون طرف اصلا موجود نیست که بخواد خطاب و متوجه بشه. ولی این بحثا رو نباید مطرح کرد. باز برخی اومدن گفتن نه ما راجع به آینده ها نمیگیم، ولی راجع به غائبین میگیم، چون خدا مکان نداره. این بنده خدا مثل این سه هست کردن، خدا زمان داره ولی مکان نداره. میگه نه دیگه، یا رومی رومی یا زنگی، یا مثل ما اصلا از ریشه منکر بشه، بگو خطاب حقیقی نیست، فرق بگذار بین معنا و دایی با هن حرفی که ما زدیم. اصلا خوب میدونی اینا برای اون زمانها روشن نبوده، اینا به مرور روشن شده. بله،
تفسیر بین فرق بین گفتار و نوشتار نمیشه.
البته اگر کسی در مثل یا ایها الناس و اینها، بله این هست، حالا این
خاصیت نوشته اینه که آدم می‌نویسه که برسه به یه چیزی که الان معلومه
حتی خود این میدونی در خطابات شرق فرقی نداره، حتی گفته شده این بحث رو بین کتابت و بین نوشتار فرق گذاشته شده، قوانین داره بحثشو، میتونه تو همین بحث قوانین رو ببینید، مرحوم میرزا داره بحثشو. خب اصلا بحث یک نظر اصلا تفریقه، ولی خب میدونی در حیطه شرق ما دیگه نداریم این بحث رو. یه چیزی شبیه تفاوت بین گفتار و نوشتار آقای آخون داره، فردا میرسیم که این خطابات واقعا به پیغمبر بوده و مردم میباید از پیغمبر بشنوند، یا نه واقعا مردم مستقیما مخاطب خداوند بودن. این یه چیزی اینجوریشون داره، ولی خب بحثش به هر حال مطرحه، نمیخوام بگم مطرح نیست، و در این ارتباط میتونید قوانین رو ببینید. آقا اینجا رو ببند، عبارت رو نگاه کنید، خط دیگه بخونید. و یشهد لما ذکرنا، شاهد این گفته های ما، صحت الندا بل ادوات مع اراده العموم من العام الواقع تلوها، عامی که بعدش واقع شده، مراد از عموم یعنی آینده ها رو بگیره، قابل رو هم بگیره، بلا عنایه ولا لتنزیل ولعلاق رعایه، بدون این که عنایتی باشه و بدون این که بخواییم نازل منزله کنیم مثلا آینده ها رو به موجودین، و با علاقه، با رعایت و ملاحظه علاقه. میتونید دوستان قبل از ولا لتنزیل ولعلاقه ببرید مثلا تو مباحث فرض کنید تشبیه و اینها، تنزیل و علاقه ببرید تو استعاره دیگه. خلاصه آقا مجاز، اقسام مجازها، استعارش، کنایش، تشبیهش، بله تشبیه کدوم اینها نیست. و توهم و کونی ارتکازی، یا یک کسی میگه آقای آخون شما فکر میکنید تنزیل و مثلا عنایه و علاقه وقت میبره، اینا ارتکازش اوتوماتیک در یه لحظه همه اینا محقق میشه. دقت کنید ارتکازی رو چه معنا میکنم، یعنی اینا چیزیست که در ذهن گوینده و مخاطب هست ولو بهش توجه نداریم. به عبارتی ها دوستان، تنزیل دو رقمه، یه تنزیل مورد توجه تفصیلی، یه تنزیل ارتکازی. میگه و توهم بودن این امور که همون تنزیل و علاقه و نمیدونم عنایت اینها باشه، یعنی مشخصا زمین به تنزیل میخواد برگرده. و توهمی که این تنزیل ارتکازی است ولو انسان توجه تفصیلی نداره، یدفعه دفع میکند این توهم را، عدم العلم به مع الالتفات الی و تفتیش عن حاله. ما وقتی هم التفات به این تنزیل میکنیم، جستجو میکنیم از وضعیت تنزیل، ببینیم علم به وجودش نداریم. مع حصول العلم بهی به ذالک لوکانه ارتکازی ها، قاعدش این بود که حاصل شود علم به تنزیل با این التفات اگر ارتکازی بود، و الا اگر بگید نه آقا ارتکازی هست ولی توجه هم که میکنیم نمیفهمیم، بگیم فمن عینه یعلم به ثبوتی کذالک، از کجا شما علم پیدا کردید به ثبوت تنزیل ارتکازی هم چما آقا بوازه. خب و این عبیته، یه چند خطی ازش بخونیم چیزی نداره. اگر شما این عبیته، یعنی اگر چی فعلته رجلک چی فی کفش واحدی، معنی عبیته هست. اگر عبا داری که حرف ما رو قبول کنه، الا یعنی و این عبیته از همه چیز الا از وضع ادوات برای خطاب حقیقی، یعنی این یه سرخونیمی که ما گفتیم ما قبول نداشتی، فلا دیگه فرم حق نداری بذاری، فلا مناسب ان التزام اختصاصات خطابات الهیه، خطاباتی که به ادوات خطاب هست مثل یا به نفس توجیه کلام ولو یا هم توش نباشه. این به نفس توجیه کلام دوستان داشتیم دیروزا، شق دوم فرض دوم بود. بله بعضی وقتا دوستان یا هم توش نیست، ولی میدانیم که مثلا پیغمبر یا اون وحی که آمده میخواد برای همین با همین شنونده ها، بله با همین شنونده ها ارتباط برقرار کنه. یک کس از پیغمبر سوال میکنه آقا از ماها کیا باید برن مکه؟ پیغمبر بگن لله علی الناس هج جلبت من استطاع الیه سبیلا، یعنی یا که توش نیست، ولی چون میخواد پیغمبر با همینا مخاطبه کنه، ارتباط برقرار کنه، مثل یا میشه. این عبارت رو داشته باشید، میفهمید که خطابات الهیه چه رسمن ادوات خطاب باشه یا بخواد خود کلام به اینها متوجه بشه بدون ادات. بله آقا فلا مناسع، از این که ملتزم بشه اختصاص خطابات الهیه به یکی از این دو شکل، که غیر خطابات الهیه بل مشافهین، دیگه بین خدا و غیر خدا نباید فرق بگذارید. فی ما لم یکن هنا که قرینتون علت تعمیم، جایی که قرینه نباشه. اگر بگه آقا اینجا قرینه داریم، قرینمون اینه که خدای متعال مثلا محدود به زمان و مکان نیست، میگیم نه دیگه این حرفا قبول نیست، فردا ان شاء الله.